أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احتمالی که دیروز ما عرض کردیم به عنوان وجه حملی برای روایاتی که وارد شده است به عنوان فرض الله الحج علی اهل الجده فی کل سنتین، احتمالی رو طرح کردیم. در اینجا چند تا نکته در رابطه با همین احتمال لازم هست که عرض بشه، که بعضی از عزیزان هم متوجه بودن و به عنوان اشکال مطرح کردن و درستم هست. مطلب اول این است که در روایاتی که داریم، بعضی از این روایات منحصراً مطرح میکنه ان الله قد فرض الحج على اهل الجده في كل سنه، تمام. اما روایتی داریم در اینجا، روایت اولی که مطرحم کردیم، که صحیحه علی ابن جعفره، روایت صحیح است. در این روایت هست ان الله عز وجل فرض الحج على اهل الجده في كل عام و ذلك قوله عز وجل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. آیه در اینجا عامه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. وقتی عام هست یعنی خداوند فرض حج را برای هر کسی که من استطاع الیه سبیلا آورده، فرض کرده براشون، واجب کرده. اگر ما مراد از اهل جده را اون افراد خاص بگیریم، اهل فکر، اهل نظر، اهل روش، با اون مطالبی که عرض کردیم، در اینجا دلیلی که آوردن دلیل اعم میشه نسبت به این. بنابراین اگر این احتمال در اون روایاتی که در ذیلش تعلیل نیامده و آیه نیامده درست باشه، در اینجا اشکال پیدا میکنه، گیر پیدا میکنه. در مقام دفاع یمکن ان یقال که در اینجا بگیم که این آیه شریفه که به عنوان علت آمده نه تنها نفی نمی کند این احتمال را، تأکید میکنه این احتمال را. چرا؟ برای اینکه با تعبیر وذلک قوله تعالی، وذلک قوله تعالی اشاره به این است که با همون بیانی که دیروز عرض کردیم، وقتی خداوند حج رو واجب کرده علی کل من استطاع، یعنی در وقت معین من استطاع باید بیاد در این جای خاص حضور پیدا بکنه، هر کسی، چون اینجور هست فرض الله و حج را علی اهل جده و اهل نظر، اینها باید باشن هر سال. آیه این هست که من استطاع حضور در حج پیدا میکنه و مرتن واحده فی تمام العمر، این همون جور هست طبق همون روایات اصل و وجوب حج. اما این ظرفی که مسلمون ها واجبه براشون در تمام عمر یک بار اینجا حضور پیدا بکنند، این علت میشه برای اینکه کسانی هم که میخوان معارف اهل بیت رو نشر بدن در این اجتماع حضور داشته باشن و باشن در اونجا. بنابراین این احتمال وجود داره که در اینجا تعلیل برای این حیثیت باشه، یعنی وجوب هر ساله برای کسانی که میخوان در بین حاجی ها کار بکنند، معارف اهل بیت رو نشر بدن، علت این است که خدا این حج رو واجب کرده بر جمیع عبادش در تمام عمر یک بار، اینها لازم هست که بیان در مکه، اون یک بار رو لازمه در اینجا بگذرونن و اجتماع شکل میگیره. چون این اجتماع شکل میگیره، ان الله قد فرض علی اهل الجده یا جده بخوانیم، این معنا، این قابل تصویره. قابل تسلیمه. بله اجازه فرمایید. احسنتون. در مورد این فرمایش شما در یک جا وارد هست، چون خود ما نسبت به جده برخورد نکردیم در لغت، یعنی جد داریم، جده استعمالش ما برخورد نکردیم، اما جده در لغت صریحا گفته جده. توجه فرمودید؟ نه، یا جدتن، نه اونجا استعمال رو گفتم. ببینید در همه کتاب های لغت در جده معنا رو داریم، در جده من ندیدم. حالا ممکنه باشه من فحص ما تام نیست، جد هست اما جده نیست، اما در جده جده داریم. توجه فرمودید؟ ما ببینید، من این لفظ خیلی مهم نیست در اینجا، من این جهت رو میخوام عرض بکنم. عرض کردم این احتمال دیگه خلاف مشهورم هست، هیچ کس نگفته. در درس اصول گفتم، مرحوم حاج شیخ جعفر شوشتری گفت فردا بیاید پا منبر من یه چیزی میخوام بگم، نه خدا گفته، نه پیغمبر، نه امام. مردم رفته، وقتی فردا مردم جمع شدن گفت مردم، پیغمبر، خدا، امام همه میگن بیاید موحد باشید، من میگم بیاید مشرک باشید، اما برای خدا هم کنار بقیه یه قیمتی قائل بشید. این معروفه دیگه. حالا ما حرفی که میخوایم بزنیم هیچ کس نگفته، ولذا استغراب داره. اما این جهت لغوی اشکالی که شما میفرمایید در جده اشکال وارد نیست، چون استعمال شده جده. حالا این تحلیل رو اجازه فرمایید. تصرف کنیم. حالا اجازه فرمایید اونو اصل مطلب ما جا بندازیم، اونو عرضی دارم عرضی کنم، اصل مطلب تصویر بشه. این یک مطلب. بله احسنتون. چرا؟ بله، به طور عادی همینجوره عرض میکنم. بله خوبه، اصلا تو این عرضیست که دیروزم کردیم، اصلا تو این حرف خوبیه. ببینید در اینجا، بله به طور معمول در اینجا علت وقتی میاد، علت تو امم، اما و تو خصص میتوانه، اگر علت خاص باشه خاص میکنه، عام باشه. ما در اینجا حرفی که داریم، عرضی که داریم این است که این علت نه برای وجوب الحج آمده، ان الله فرزه، این علت برای فرض علی اهل الجده آمده. یعنی فرض مضاف به اهل جده علت چیه؟ چرا خداوند آمده یه همچین تکلیفی رو بر خصوص اهل جده گذاشته؟ علت چیه؟ علت این است که چون حج رو بر عامه مردم واجب کردی که را بیفتن بیان اینجا، ولذا این اجتماع بزرگ اینجا محقق میشه. این علیت اینو ما میخواییم بگیم، نه اون علیت شما برای فرض. یه وقت هست بله شما اصل فرض الحج رو میخواید دلیلش رو ذکر کنید، این تعلیل برای این جهت به درسته، این علت عام میشه بنابراین تعمیم میکنه. اما علت اگر برای این باشه که فرض الحج علی خصوص اهل الجده به این صورت، علتت چیه؟ این علت. حالا این احتمال دیگه، حالا اجازه فرمایید شما قبول نکنید، والا اصل مطلب اجازه فرمایید، من اجازه فرمایید اینجور که پیش نمیریم ما، اجازه فرمایید. ببینید ما در اینجا مطرح میکنیم، شما هم آزادی در قبول دیگه، وجوه دیگر هم هست، ما هم تو همون وجوه دیگه قضاوت هم میکنیم، بهترینش هم تو اونا هم خواهیم گفت، اما این هست علایه ها، اینو ارائه بفرمایید، فکر کنید در بارش. یک مطلب. اشکال دوم که مطرح شد، ما دو تا روایت داریم که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل فرمودند. در این دو تا روایت ما اصلا عنوان اهل جده نداریم که حالا جده بشه یا جده. روایت عرضم به حضورتون که اول این بود، صدوق در علل، حالا به اسنادش، ان اسد ابن یحیی ان شیخ من اصحابنا قال الحج واجب علی من وجد السبیل الیه فی کل عام. اهل جد نداره اصلا. اگر اساس این روایاتی باشه که صدوق نقل کرده، دو تا روایت این روایت هست. یک روایت دیگر هم باز که قبلا گفتیم که صفان ابن یحیی هم، نه اینجا صفان نیست، ان عبدالله ابن الحسین المیسمی رفعه الى ابی عبدالله، اونم مرفوعه بود. در اون حدیث به اصطلاح دوم هم باز همینجوره، این فی کتاب الله عز و جل فی ما انزل الله ولله علی الناس حج البیت فی کل عام من استطاع الیه سبیلا. اهل جده نداره و بعد هم همون وجوب حج معمول رو داره بیان میکنه. اگر این دوتا روایت تمام باشه برای ما مشکل سازه، این دوتا روایت تمام باشه دلالت در این روایات مشکل سازه، این رو ما خودمون میگیم. ولذا خود مرحوم صدوق که این روایات رو نقل میکنه در علل، در ذیل روایتی که دلالت میکند علی وجوب الحج مرتن واحده فی العمر فی تمام العمر، در ذیل اون روایات صدوق میفرماید اما فتوایی که ما میدیم بر طبق این روایات نیست، بر طبق روایات وجوب کل سنتن هست. ولذا ما هیچ وقت فرمایش صدوق و فتوای صدوق رو حمل نمی کنیم به معنای که خودمون داریم میگیم. صدوق همین رو فهمیده، همین جور که اینجا نه خودش هم نقل کرده روایتش رو. بنابر این دو تا روایت وچه ما اصلا جا نداره، چون اهل جده ای توش نیست. در اونجا وجوب حج علی کل ناس فی کل سنتن اونجا واجب شده، صدوق هم بر طبقش فتوا داده. اما دو تا روایت، یکی مرسله بود و یکی مرفوعه، بحث سندی مفصل ما کردیم و هیچ طریقی برای تصحیح سند ما پیدا نکردیم غیر از اینکه مرسله بود و مرفوعه دو تا روایت. در سند روایت هم به قول آقایون مجاهیلی وجود داره، البته در طرق صدوق که میگن مجاهیل، عرض کردم ما نمیشناسنشون، به هر حال ما هم نمیشناسیم، وقتی نمیشناسیم نمیتوانیم حکم کنیم که آزا ثقتون. راحتی کار ما اگر کسی بخواد نظر ما رو در اینجا بپذیره، راحتی کار این است که این دوتا روایت از نظر سندی مشکل داره و هیچ کس این دوتا روایت رو قبول نکرده و اعتبار نکرده. هر جا هم نقل کردن آمدن و گفتن روایت صدوق به اصطلاح. البته اگر کسانی هستن که نفس نقل صدوق براشون موضوعیت داره، هستن کسانی هستن، اگر خود نقل صدوق فی نفسه برای کسی موضوعیت داشت، ما با شرط داریم او نمیتوانه قائل به مقاله ما باشه، اما ما جز خودمون جز این کسان نیستیم. این مطلب دوم. مطلب سوم، جزء مؤیداتی که ما عرض کردیم یکی این بود که در روایتی که داشتیم، حالا اگر اینجا پیداش بکنم، من مضمونش رو که جمعه یادم هست، اما خود روایت طریق صدوق بود به فضل ابن شازان. در طریق صدوق به فضل ابن شازان از وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه روایت شده بود و این روایت علل حج رو به اصطلاح ذکر می کرد. جزء عللی که ذکر فرمودند، شما ها باید داشته باشید، حالا بله بله بله، صدوق در علل و عیون در هر دو کتابش، هم علل و شرایع هم عیون و اخبار رضا، چون علل و شرایع صدوق روایاتی رو که در واقع علت برای تشریع در روایات آمده ذکر میکنه، عیون و اخبار رضا اخباری را که از خود آقا علی ابن موسی رضا نقل شده ذکر میکنه. این روایت در هر دو آمده، چون هم از علل شرایع هم روایت مروی از آقا امام رضا است. اینجا ان حدثنا عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس النيسابوري العطار قال حدثني ابو الحسن علي ابن محمد ابن قتيبه النيسابوري قال قال ابو محمد الفضل ابن شازان انا ابو الحسن الرضا. اول شروع میشه فلما امر بالحج الى ان قال، روایت مفصل جهات زیادی ذکر میشه، مع ما فیه تا اینجا میرسه، مع ما فیه ضمیر به چی برمیگرده؟ فلحج، مع ما فیه من التفقه و نقل اخبار الائمه الى کل سقعن، یعنی حج یک راهی برای تفقه. تفقه یعنی چی؟ یعنی بیان فقه یاد بگیرن، یعنی اینایی که حج میان بیان فقه یاد بگیرن و بعد نقل اخبار الائمه الى کل سوق. اینا هر کدوم از یه جایی آمدن، خب اینا که آمدن حج باید از یه نقطه این اخبار رو بگیرن و بعد به هر طرف ببرنش، نگرفته که نمیتونن الى کل سوق و ناحیت ببرن. پس در حج یک حیثیتی وجود داره به عنوان تفقه و حیثیتی وجود داره به نام نقل اخبار ائمه برای افراد که اونا بتونن الى کل سقع و ناحیتن ببرنش. درست شد؟ بعد مهمتر از این اینه که امام صلوات الله و سلامه علیه این جهت رو تطبیق میدن با آیه شریفه. آیه شریفه فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین، همونی که ما نسبت به حوزه ها میگیم واجب هست افراد، حالا کفایتا میگیم که بیان یاد بگیرن بعد لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. امام در حج این رو تطبیق میفرمایند که مردم که برای حج به مکه میان اینجا تفقه کنن، اخبار ائمه رو یاد بگیرن. چرا؟ لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. این حیثیت را اگر در این جهت مفروض می‌دارن، این حیثیت در حج مفروضه. پس اگر ما در این افق بخوایم حرکت بکنیم، باید حالا حکومت اسلامی هست، بیایم بگیم علا امام المسلمین، اگر ما بودیم حکومت در مکه دست ما بود، در اون زمان دست امام رضا بود، دست امام صادق بود، اینجور می‌کردند که در هر موسم حجی کسانی از فقها از روات بنشینن، موظف باشن که مردم که میان خبر بگیرن. این بود یا نه اقتضا داشت؟ به خصوص این که این حدیث حیثیت صدور رو در نظر بگیریم، از وجود مقدس علی ابن موسی رضا صادر شده و میدانیم علی ابن موسی رضا سنوات زیادی نمیتوانستن در مراسم حج شرکت کنن، آمدن به ایران نمیتوانستن، دست خودشون کوتاه بود از این جهت، کما اینکه روایات قبلی هم یا از امام صادق بود یا از امام کاظم که اونها هم همین بلیه رو داشتن. خب الان حکومت دست اینها نیست. من سوال بکنم اگر وقتی حکومت دستشون نیست و نمیتوانند بر اساس نظم و حکومت افرادی رو بگذارن برای جوابگویی فقهی، برای نقل اخبار ائمه، بلکه مخالف دولت هم تلقی میشن، به قول ما امروز اپوزیسیون بودن اون روز در مقابل بنی امیه، در مقابل بنی عباس، این کسانی که اینجور هستن، اپوزیسیون هستن، مخالف حکومتن، در این حال میخوان این هدف رو پیش ببرن، چیکار باید بکنن؟ چیکار باید بکنن؟ راهش چیه که این حکم جاری بشه؟ جز این است که کسانی را موظف بکنند، امر بشون بکنند که به هر قیمتی شده برید اونجا در مراسم حج حضور داشته باشید. حضور داشته باشید چرا؟ برای اینکه اگر این آقایی که در حج حضور داره مثل محمد ابن مسلم باشه، مثل زراره باشه، افراد بهش مراجعه کنن، خبرها و روایات رو بگه، دیگران همین جور بگیرن، خب این نشر صورت بگیره. کما اینکه این نشر هم صورت گرفته و بسیاری از روایات خدمت خود امام یا خدمت روایات که رسیدن در مکه بوده و در مراسم حج بوده. این مسئله هست. به هر حال این یک افق جدیدی است در معنای این روایات، این رو بهش عنایت بفرمایید که اینجا اگر بخواهیم نشر بشه این اون چه که از ائمه صادر شده به عارفشون. و یک نکته دیگر که ما در اینجا کمک ازش بگیریم، حالا نمیتونیم بگیم و یعیدهو، اما یه طوری میشه ازش کمک گرفت. روایاتی که ما داریم در حس تشویق بر تکرار حج برای عامه مردم خیلی زیاده در بین ما، یعنی عامه شاید 1/100 رو روایت ندارن. ما روایات عجیب و غریب داریم که هر جور میتونید حج برید، حتی مورد واحد که دین مقدم نیست، حتی بر نماز مقدمه، داریم دیگه در فتوا هم آیون میگن، اما بر حج دین هم مقدم نیست. دین داری برو وقتی برگشتی میدی، اگر زمینه ای داری که دینت رو بعد از حج ادا بکنی نه حج برو. تشویق عجیب و غریب، چرا؟ برای اینکه ائمه ما این عنایت رو داشتن که شیعه طائفه حضورش در حج پررنگ باشه، افراد شیعه حضورشون پررنگ باشه. مهم هم اینه، در اینجا سیاسی قصه، برای اینکه حکومت میخواست اصلا ریشه اینها رو بزنه، میخواست نامی ازشون نباشه. وقتی مردم اونجا جمع میشن ببینن کسانی هستن از اهل تشیع که اینها طرفدار اهل بیت هستن، حج آمدن، چون میگفتن اصلا اینا اعتقاد ندارن. این هنوزم تا عصر وهابیا مونده. به ما در مکه میگفتن خب شماها که طواف میکنید دور ذریع امام رضا، دیگه مکه برای چی میاد؟ بدانن که ماها هم هستیم مسلمانی مثل خودشون و دیگران اون چه به ماها میگن تهمته. ما هم نماز میخونیم، قرآن میخونیم، نفع میکردن، نه ما رو علی ابن ابی طالب رو نفع میکردن نماز خوندنش رو، این رو بدانیم. ولذا اگر شما در این افق کسی بیاد، ما نمیگیم این حتما اینه، صرف احتمال، این احتمالم بدید که در اینجا اهل جده راه لغوی هم داره، عرض کردم منع لغوی نداره که جده استعمال شده، حالا جده هم شاید استعمال شده باشه، در اینجا مراد این باشه کسانی که اهل نظرن، اهل فکرن، اینا را بیفتن برن این معارف نشر پیدا کنه. وقتی همه دارن ما رو محاصره میکنن، وقتی همه دارن تو سر ما میزنن، خب خودمون بریم در بین مردم. ما حکومتی نمیتونیم نشر شیعه بکنیم، نشر معارف بکنیم، اما محفلی تک تک مسنا و فرادا که در قرآن هست اینو که میتونیم انجام بدیم. ولذا این معنا اشاره به این حیثیت باشه. اگر این باشه شما جهاتشو بسنجید، ما هیچ ادعایی هم نداریم، شما میتونید قبول بکنید، میتونید قبول نکنید، اما اگر توانستید قبول بکنید بدانید یه بار سنگین مسئولیتی این روایات امروز هم به دوش میگذاره ها. این به زمان ائمه تمام نمیشه، این به عصر ما میرسه و در این عصر هم یه وظائف تازهی برای ما ایجاد میکنه. این علایه ها دنباله داره، این قصه به همین وجوب حج و اینا تمام نمیشه. این علایه ها ما عرض کردیم، شما روش نظر بدید. حالا اگر شما توانستید که این رو بپذیرید، یا بچه برهم آقای خویی رو بپذیرید براتون تمام شد صدقه، و الا سه تا بچه هم بیشتر باقی نبود، در وجوب بدلی به خصوص وجوب کفایی اشکال زیاده. بهترین وجه ها بین اون سه تا وجهی که اول نقل کردیم، دو تا وجه از شیخ طوسی بود، حمله بر استحباب و وجوب بدلی، یکی مال صاحب وسائل بود. توی اون وجوه انصافا وجه شیخ طوسی که در استفسار می فرماید حمله بر استحباب اقوای از همه وجوهه، که صاحب جواهرم اینو اختیار کرده ولو صاحب عروه خیلی بهابش نداده. چرا؟ برای اینکه جدا از این وجه ها فرض کردیم که دیگه شما هیچ کدوم قبول نکردید، بخواید اینجا چه بکنید، هم دایره که روایات رو اسقاط بکنیم یا حمله بکنیم دیگه. وجه استحباب در اینجا اگر ما بخوایم قائل باشیم هم شاهد داره و ما زاده و تطوعون داشتیم در روایات، مضافاً به این که در اینجا فقط یک تصرف کوچیک باید انجام بشه، بله ان الله قد فرض نسه، نس قابل هم نیست، ظاهر نیست که حملش بکنیم. نس اینجا یک تصرفی که باید بکنیم در مسئله استحباب این است که ما بیایم اینجا فرضه که حقیقت است در وجوب وضع شده برای وجوب، استعمال مجازی کنیم در چی؟ در استحباب. استعمال مجازی، بگیم فرضه در اینجا استعمال شده مجازن در چی؟ در استحباب. ولذا هنر شیخ طوسی هم اینه، انصافا به قول معروف ملایی اینه، اینجا نشون میده شیخ طوسی حتی استحباب مؤکدی که صاحب جواهر هیروش بحث میکنه نمیفرد استحباب. چرا؟ برای اینکه در احکام شرعی استحباب، تأکید جز عوارضشه، خود حکم استحبابه. ما لفظ رو از وجوب برداریم بگذاریم روی استحباب، یک استعمال مجازی در اینجا انجام میشه. سنخیت هم برای ما وجه این مصحح این استعمال میشه، به حساب اینکه مطلوبیت در وجوب هست، در استحبابم هست، هر دو اشتراک دارن در مطلوبیت. اگر هیچ کدام از این وجوب برای شما تمام نشد، وجه اول مرحوم شیخ همونجور که صاحب جواهر هم اختیار فرموده وجهی است که بهتر از بقیه وجوهه، اما علی حال سایر وجوه هم هست، وجه ناقابل ما هم هست در اینجا. حالا شما به هر صورتی که خواستید اختیار بفرمایید. ما در آستانه شهادت وجود مقدس امام باقر هستیم که حالا این ربط هم پیدا میکنه به همین بحثی که حالا داشتیم. این بحث ما اینجا تمام شد، بریم بعد سراغ مطلب بعدی مرحوم صاحب عروه، وجوب الحج فورا. وجود مقدس امام باقر صلوات الله و سلامه علیه، خب میدانیم خودشون در کربلا حضور داشتن، بنابر نقل صحیح امام باقر در کربلا حضور داشتن و امام باقر هم وارث حادثه کربلا هستن، هم دقیقاً اون چه که بر سر امام علی ابن الحسین در اون دوران خفقان عجیب و غریب در مدینه آمده دیدن. فقط این نیست که مردم اینو به خصوص در مورد آقا علی ابن الحسین چون نقل شده از ایشون، اون رو باید بدانیم، اینجور نیست که حالا مردم مدینه هم عرضم به حضورتون که همشون قربون و صدقه آقا علی ابن الحسین میرفتن، یا در اون قصه وقتی خبر کربلا رسید خب قیام کردن، اما مردم احساساتی هستند دیگه، با یه تبلیغاتی به قول معروف با یه مویز گرمیشون میشه و بعد سریع سردیشون میشه با یه چیز مقابل. چی میگن مقابل؟ سردیشون میشه. جوری این احساسات مردم حالا یا کنترل کردن یا ترس بود، گفتن آدمی که درد سر نمیخواد دیگه خب سراغ اینا نمیره، بشینیم سراغ زندگی خودمون، که این گاهی از امام سجاد صادر شده که تیم مردم مدینه ده تاشون ما رو دوست ندارن.
هست دیگه تو اخبار هست، ببینیم ملاحظه بفرمان.
این تعبیر هست، این عجیبه، یه وقت سراغمون نمیان، خب محضور در دوستمون ندارن. تو این قربت، این قربت رو در نظر بگیرید، وجود مقدس علی ابن الحسین از دنیا میره. علی ابن الحسینی که جدای از مقام حالا امامت که اونا قبول نداشتن از آل رسول بوده، پسر امام حسینه، در مدینه فقیه براشون تلقی می شده. شما ببینید حتی امروز هم در این صحنه دوم در مدینه نام علی ابن الحسین، فقهای مدینه رو که نوشتن، نام علی ابن الحسین هم جدا فقهای مدینه هستی که اون زمان فقیه بوده امام سجاد براشون، با وجود این چون پسر امام حسینه، چون از آل و تبار علی ابن ابی طالبه از نظر مردم قیمت نداشته، در این شرایط وجود مقدس امام باقر امام میشه و امامت امام باقر در این ظرف خفقان عجیب و غریبه. حضرت در اینجا این معنا رو همون جور که گفتم، قدرتی نیست، ما معارف اهل بیت، این که میگه معارف اهل بیت یه چیزی جدای از اسلام نیست که ما میخوایم از اهل بیت در بیاریم نشرش کنیم، ما که میگیم معارف اهل بیت یعنی اصالتهای در خود دین، یعنی همون چیزی، معارفی که جبرئیل بر پیغمبر نازل کرده، پیغمبر برای مردم بیان فرموده و دیگران سعی در تبدیلش داشتن، سعی در تغییرش داشتن، عوض کردن، کاملا عوض کردن، چیزهای رو کاملا متعاکس کردن. برگشت به اصالت‌ها، این میشه معارف اهل بیت، یعنی همون چیزهای اصیلی که ما داشتیم. ما اینو میخوایم بگیم، خب این معارف رو ما میخوایم رواج بدیم. چجور رواج بدیم؟ زور و قدرت که نداریم که این شهر رو حمله کنیم بگیریم، مثلا مردم رو مجبور کنیم که شما اینجوری عمل بکنید. تازه فایده هم نداره اونجور. بعد از اینکه زور برطرف شد، خود اون اثر هم از بین میره. حضرت باقر صلوات الله و سلامه علیه کاری رو شروع کردن که یه درس فوق‌العاده برای ماست. همه ماهایی که اینجا نشستیم بر سر سفره امام باقر صلوات الله و سلامه علیه نشستیم. این که حضرت حوزه تشکیل دادن، ما خیال میکنیم حضرت شروع کردن شهریه دادن، فراخوان عمومی کردن که هر که طلبه بخواد بشه، بسه حالا بیاد اسم بنویسه، مثلا 2000 نفر هم آمدن. اینجوری که نبود، جرأت نمیکردن اینجور کار بکنن، امکانات نداشتن، جلو امکاناتشون رو گرفته بودن. خمسی که باید به اینها میرسید دست دیگران بود. شعر تعبل که یادتون نرفته، دست دیگران بود، دیگران میگرفتن. امام باقر شروع کرده به این کار، دونه دونه شروع کرده، دونه دونه، تک تک، آرام آرام، با این حرف بزن بیارش، او رو بیار. زمان امام باقر این حوزه توسعه آنچنانی نداشت. زمان امام صادق هست که اوج میگیره، و اوج گرفتنم به حساب اینه که بنی امیه ضعیف میشه، یک قدری امکان تحرک بیشتر میشه، اما زمان امام باقر اینجور نبود. ولذا امام باقر هنرش اینه. حالا امامت و بساط رو کنار بگذاریم، ما از نظر کار خودمون در نظر بگیریم. امام باقر به عنوان یک کسی که در این مسیر الهی میخواد کار بکنه، امام باقر کسیست که از بچه سنیای اون زمان، تعارف نداره، بچه سنیای اون زمان کسانی رو ساخت، کسانی رو درست کرد، مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، که اینها وقتی جلو آمدن و معارف رو گرفتن و نشر کردن، خود امام صادق میفرماید اگر اینا نبودن لندرست آثار النبوه. آثار النبوه، نه آثار نام، نبوت اصلا از بین میرفت، آثار نبوت از بین رفته بود. اینا چیا بودن؟ سنی بود، زراره سنی بود، محمد ابن مسلم سنی بود، در محضر امام باقر. ولذا این رباطی که در طبقه بندی آقای بروجردی طبقه چهارم محسوب میشن، ابو بصیر هست، ارزم بود، ابو حمزه حالا از شاگردان وجود مقدس علی ابن حسین هم بوده. شما کل این رواتی که طبقه چهارم هستن، اینا کسانی هستن که به دست امام باقر صلوات الله و سلامه علیه تربیت شدن، دونه دونه روشون کار کرده، یه دونه ساخت، این یه دونه انقدر اوج پیدا کرد. همین زراره، آقایونی که اهل رجال هستند میدانند و میبینند و مطالعه کردند، روایات زیادی وارد شده در لعن زراره از امام باقر، لعن زراره از امام صادق، از خودش میرانه، میگه از ما نیستن، بی خود به ما نسبت میدن. خب این روایات رو اونجا در وچه حملش آقایون حرف دارن، میگن انقدر این آقای زراره اوج گرفت در نشر معارف اهل بیت که قصد جانش رو کردن، یعنی در واقع دشمنی که با اهل بیت بود انتقال پیدا کرد به دشمنی با محمد ابن مسلم، دشمنی با زراره. و امام برای اینکه جان زراره رو حفظ کنه و زراره بمانه، او رو از خودش میراند، لعن میکرد که در قالب اونها گفته بشه، در عرف اونها گفته بشه، دیگه تموم شد، الحمدلله راحت شدیم، زراره رو نفیش کردن، اینم دیگه دشمن میشه، کاری باشون نداره. به این بهانه ها حفظشون میکردن. این اوجشون بود، اوجشون بود. اینجور محفلی دونه دونه، کوچیک کوچیک، آرام آرام، این معارف رو به افراد یاد دادن و اوج گرفت و بست پیدا کرد. و بدانیم اگر امام باقر این حرکت رو آغاز نمی کردند و این افراد تربیت نمی شدند، بعدن در اون انفتاح سیاسی که در زمان امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، اونم در برهه خاصی، یعنی در آشوبهای آخر بنی امیه و زمان صفاحه، به مجرد اینکه به جای صفاح منصور منشینه ورق بر میگرده با امام صادق، خب میدونیم چه کردن، فرصت کوتاهی است. اگر پایه‌گذاری امام باقر نبود، در این فرصت کوتاه کار وسیع اونجور که امام صادق وارد شد، که ابن عقده شاگردان امام صادق رو 4000 میشموره، اینا پیش نمی آمد. اینا محدود بود، آرام آرام افراد جمع شدن، به اصطلاح ما امروز یک حرکت فرهنگی عظیمی صورت گرفت. کسانی تربیت شدن که به قول اون مرد میگه دیدم در مسجد کوفه 70 کرسی گذاشتن، منبر گذاشتن، درس بود همین حلقه های درسی، روی هر منبری یه نفر نشسته، میگه حدثنا جعفر بن محمد. این بود، این شد، اوج پیدا کرد. بعدن موسی بن جعفر زندان رفت، لطمه نخورد به این حرکت فرهنگی، چون حرکت فرهنگی آقایون که اهل فلسفه هستن میدونن، حرکت عامل حرکت میخواد، وقتی عامل بود، این موتور محرک بود، حرکت ادامه پیدا میکنه و هر مقدار که اون مولد توان داشته باشه و قدرت داشته باشه میتونه حرکت رو ادامه بده، ادامه پیدا میکنه. در این حرکت فیزیکه، در حرکت‌های اجتماعی هم همینه. اگر شما حرکتی ایجاد کردید، فکر ایجاد کردید، به اندازه‌ای که اون موتور محرک جون داره، از نظر شخصیت فرد، از نظر قوت فکری مطالب، این حرکت ادامه پیدا میکنه. اون چیزی که موتور محرکی که امام باقر به راه انداخت و امام صادق تقویت کرد این حرکت دهیش رو، این حرکت ادامه پیدا کرد. زندان بردن امام کاظم قطعش نکرد، بیرون راندن امام رضا از عراق و از مدینه آوردنش به ایران متوقفش نکرد، بلکه اوجش داد، کل ایران رو، مجموعه سرزمین‌های فارس را پر کرد از مخاطبین همینها، اون کسانی که به قول معروف قربتن الالله جمع شده بودن و سنگ مینداختن به سمت سید و شهدا، و وقتی حضرت ازشون سوال میکرد لمت استه لونت دمی، جواب میدادن بغزن لعبیک، این کسانی که جاهلیتشون این بود، اینها کسانی بودن که در نیشابور وقتی علی ابن موسر رضا میرسه، تمام شهر که میگن وقت پر جمعیت بوده، حمله مغول نیشابور رو داغون کرد، جمعیت فوق العاده داشته، تمام این جمعیت جمع شدن که حالا تعبیراتی هست در بعضی نقلان هم 4000 قلمدان طلا، یعنی تعداد مولات اون شهر زیاد بود، جمع شدن که از علی ابن موسر رضا حدیث بگیرن، حدیث بگیرن یعنی معارف اهل بیت بگیرن. این حرکتی است که انجام شده. ولذا ما که الان در این مسیر هستیم، بدانیم ما وامدار این بزرگان هستیم، ما وامدار امام باقر هستیم، ما وامدار امام صادق هستیم. اون چه که امروز ما نشستیم و داریم بهره برداری میکنیم، سفره آماده است که قبلا برای ما اینها آماده کردن، و ما مسئولیت خودمون رو بدانیم، و همونجور که اونها تمام هم و توانشون رو به کار گرفتن در این مسیر، ما هم این مسئولیت رو داریم و از ما هم میخواهند. توقعی که از ما دارن غیر از توقعی که از افراد عادی دارن. به ما امیدواریم، به چشم محمد ابن مسلم و زراره ها نگاه میکنن، ما امروز حمله علوم اونها هستیم، ما امروز حمله معارف اونها هستیم. قدر خودمون رو بدانیم، اگر حمله هستیم صلاحیت این هم رو در خودمون از بین نبریم، با تقوا حفظ کنیم این صلاحیت رو، و ما می توانیم به همون صورت در دنیای امروز همون تأثیرگذاری رو داشته باشیم که اون اصحاب و اون شاگردان در اون روز داشتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.